أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تفسير سوره مباركه السجده از تفسير مرحوم صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه به تاریخ پنجشنبه 20 فروردین 1405 همچنان بحث پیرامون آیه 13 این سوره مبارکه است که تیمونن تلاوت میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو شئنا لأتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. خب یکی از مسائلی که پیرامون معاد مطرح است که در ارتباط با آیات پیش از این، یعنی از آیه 10، 11، 12 و همچنین 13 که حق سبحانه و تعالی مسئله معاد را دارن مطرح میکنند و شؤونات معاد و از جمله اونها بحث معاد جسمانی که مرحوم صدر المتألهین بهتون پرداختن، به شؤونات قیامت میپردازن. یکی از جریاناتی که در قیامت اتفاق می افتد مسئله وجود مجرمین و نوع حضوری که در پیشگاه حق سبحانه و تعالی اینها پیدا می کنند. در آیه 12 خدای عالم وقتی از مجرمین حکایت می کند می فرماید که ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مجرمین وقتی در مقابل حقیقت عینی و مشهود قیامت واقع شده اند، اونهایی که هنوز در فطرت اونها جای پذیرش حق وجود دارد، اونها اظهار ندامت دارند و منکوس الرأس خودشون رو در پیشگاه خدا خجلت زده میبینند و اظهار میکنند که خدایا ما دیدیم و واقعیت رو بالعیان مشاهده کردیم، حقیقت معاد رو که در دنیا معاذ الله اون رو انکار میکردیم، تردید میکردیم و غیر قابل وقوع میدانستیم، الان به حق میبینیم و مشاهده میکنیم و همه جهاتش رو هم میشنویم. ولی اگر به هر حال انتظار میکشند که حق سبحانه و تعالی اونها رو به دنیا برگرداند و اونها در حالی که به یقین رسیده اند عمل صالح انجام میدهند. حالا با قطع نظر از این مسئله سوال مطرح میشود که آیا اساساً جا دارد که افرادی در دنیا به گونه ای عمل بکنند که در آخرت به صورت مجرم ظاهر بشوند و چنین خزلان و سرشکندگی، سرفکندگی برای اونها نباشد؟ یعنی آیا امکان دارد که حق سبحانه و تعالی همه انسانها را در کسوت هدایت و رسیدن به سعادت اونها را رهنمون شود و اینها دیگه در لباس جرم و مجرمیت ظاهر نشوند؟ حق سبحانه و تعالی می فرماید که این در قدرت ما هست، بله این امکان دارد در اراده و مشیت ما، ما می توانیم همه انسانها را در مسیر هدایت الهیشون قرار بدهیم. اما سخن این است که اگر همه انسانها در جایگاه هدایتشون قرار بگیرند، اون جهات دیگری که در انسانها نهادی نشده و در حقیقت اونها هم باید به فعلیت برسه، اونها هم به کمالشون برسن، همه انسانها در ترازی نیستن که از هدایت بهره ببرن، بلکه عده‌ای متاسفانه در مسیر ضلالت و گمراهی هن. این جبههای وجودی انسانی که بیان شد بهیمیت است و سبوعیت است و شیطنت هست و ملکیت، اینها هم جهات وجودی انسانند و انسان به این جهات هم استکمال پیدا می کند. اگر بناباشه فقط جنبه ملکی رشد بکند و از سایر جهات در حقیقت کمالی و رشدی حاصل نشود، لازمش این است که نظام در شکل اتقنش و احسنش اتفاق نیفتد. نظام انسانی این است که هر انسانی مطابق با اون طبیعت خودش و اراده‌ای که در اون طبیعت دارد رشد بکند. اگر بنا باشه انسانی در دنیا بخواد دنیاگرا باشه، محبت به دنیا داشته باشه، لذایذ دنیا رو هم بچشه و در عین حال بخواد هدایت شده باشه، این جمعش ممکن نیست. بنابراین انسان‌ها آزادند و در سایه این آزادی می توانند در ابعاد مختلف وجودی حرکت کنند، یا ملکی یا سبوعی یا شیطنتی و یا بهیمیتی. به هر حال این مطلب رو در جلسه قبل با این صورت بیان فرمودند که کمال هر انسانی در اون مسیری است که گام نهاده و داره حرکت میکنه. برای انسانی که کمال جو هست، کمال برای او حاصل میشود، و برای اون کسی که به دنبال ذنب و گناه و معصیت هست هم این برای او رقم خواهد خورد، این برای او کمال محسوب می شود. کمال کل شیء به حسبه، کمال کل انسان به حسبه. این نمی شود که حق سبحانه و تعالی انسانی را که در کمال دنیایی به اصطلاح تلاش می کنه او را به کمال اخروی برساند. ولذا اینطور نظام رو تنظیم فرموده است که هر انسانی در موقعیت وجودی خودش در هر مسیری که قرار گرفت همون مسیر کمال او باشد. بنابراین جمع بین این دو امر این است که از یک طرف اراده حق سبحانه و تعالی در اینکه بتواند همه انسانها را در فضای هدایت و سعادت قرار بدهد هیچ بحثی درش نیست، بله، ولو شئنا لعتینا کل نفس هداها. اما آیا مگر این نبوده که خدای عالم ارادهش بران است که هر موجودی رو در نظام طبیعت بر اساس اراده و اختیار خودش قرار بده و هر کجا که اون میخواد بره، ولو هم احیانا در مسیر ذنب و گناه و معصیت و نافرمانی؟ ولذا اون چی که هدف برتر هست و کاملتر هست این است که نظام انسانی در جایگاه خودش به صورت احسن و اتقن شکل بگیرد. اگر بنا باشه که همه انسان‌ها در مسیر هدایت باشند، خب نظام احسن شکل می‌گیرد و موجودات در مسیر و اون اراده‌ای که در حقیقت دارن قرار نخواهند گرفت و اونی که به اصطلاح اصله هست و برای مجموعه نظام مورد صلاح هست همون است که حق سبحانه و تعالی هر موجودی رو به کمال مطلوب خودش بهش برساند. لذا انسان مطیع و اهل تقوا کمالش مشخص و انسانی که اهل ذنب و گناه و معصیت هست هم وضعش مشخص است. فهمود که اگر احیانا احادیثی، خصوصا احادیثی حتی آیاتی وجود دارد که این مسئله را داره تبیین می کند، برای آن است که اراده الهی یک وقت این است که بخواهد همه انسانها را هدایت کند، بله این شدنی است. ولو شئنا لعتینا کل نفس هداها. اما اونی که اراده حق سبحانه و تعالی هست و بر اون کلیت نظام را داره مدیریت می کند این هست که هر اون قولی که و هر اون نظری که حق سبحانه و تعالی به مجموعه نظام دارد او باید تحقق پیدا کند. و لذا مذنب و گناهکار به جای خودش و مطیع و اهل اطاعت و تبعیت هم به جای خودش. هم اهل تقوا جایگاه دارن نزد حق، هم اهل ذنب و گناه در نزد حق جایگاه دارن. و لذالک وقع فی الحدیث که لولا انکم تذنبون، اگر شما مردم همه تون اهل اطاعت و بندگی باشید، لذهب الله بکم، شمایی که گناه نمی کنید و اهل اطاعت هستید، شما رو خدای عالم میبره و جا به قوم که یذنبون، یه گروه دیگری میاره که در حقیقت اینها گناه بکنن. چرا که همونطوری که در جلسه قبل مطرح شد، دو جریان است، هم جریان قابلی و هم جریان فاعلی. در جریان قابلی این است که انسانها بر اساس قابلیت وجودی به هر سمتی که گرایش کردند، گرایش داشتن، کمال خودشون رو در اون میبینن، چه در جنبه مثبت چه در جنبه منفی. و از جهت فاعلی هم حق سبحانه و تعالی در ابعاد مختلف وجودی خود مظاهری رو میطلبد، هم مظاهر جمالیه و هم مظاهر جلالیه. اطاعت، بندگی، تبعیت، تقوا، اینا مظاهر جمالیه حقن. ذنب، معصیت، نافرمانی، طغیان و نظائر آن هم مظاهر جلالیه حقن و این هر دو باید در نظام هستی وجود داشته باشند. انسانهای گناهکار مظاهر جلالیه حقن که حق سبحانه و تعالی در حقیقت این گونه از خصلت‌ها را ندارد و اوصاف سلبی هستند. و عن النبی صلی الله علیه و سلم هست که حضرت فرمود انین المذنبین یا انین المذنبین احب الیه من زجل المسبحین. هم انسان‌های اهل تسبیح و استغفار هستند، هم انسان‌های اهل معصیت و ذنب و گناه هستند. عده‌ای میتوانند مظهر جمال حق باشند، عده‌ای مظهر جلال حقند. و رسول گرامی اسلام میفرماید اونهایی که مظهر جلال حقند، از اون جهت که جلال حق را می نشون میدهند، نزاهت حق و سبوهیت حق را نشون میدهند، اینها در نزد پیامبر در حقیقت از اون جهت که اون وصف و اون سمت و اون اسم الهی ظاهر می شود، در نزد رسول الله در محبوب تر هستند. اینها به مظاهر نگاه نمی کنند، به ظاهر می نگرند. اگر یک فردی اهل طغیان و عصیان و معصیت و زن بود، این از اون جهت که نشانگر اسم جلال حق هست و پیامبر به اون اسم جلال که سبوهیت و قدوسیت است می نگرد، این برای پیامبر از حتی تسبیح مسبحین هم بالاتر است. و الیه الاشارت و به قوله تعالی ها این ولیکن حق القول منی، این در حقیقت یکی از محکمات آیات الهی است. اونی که در حقیقت اصل هست و مبنای حیات و نظام وجود هست، این است که اراده حق سبحانه و تعالی که از اون ذات ازلی ابدی شکل میگیرد، او تحقق پیدا کنه. اون چی که اون اراده کرده است که حالا گاهی وقتا از اون اراده به قول یا کتابت و نظائر آن یاد میشود، اون مهم استش. ولیکن حق القول منی، که اون چیزی که از حق سبحانه و تعالی صادر شده است، این است که ای به حسب اقتضاء العنایت الازلیه و القضاء السابق، اونی که اتفاق می افتد اون چیزی است که اقتضای عنایت ازلی حق و حکم اولین حق صادر می شود. و کثیرا ما اطلق القول والکتابه من قبل الله سبحانه، بسیار است در کتاب، یعنی در قرآن مجید، که گاهی اوقات به عنوان قول هست، مثل حق علیهم القول، یا مثل همین آیه که فرمود ولکن حق القول منی، یا مثل آیه کتب علی نفسه الرحمه، یا مثل آیه لأملأن جهنم و امثال ذلک. زیاد هم هستند این دسته از آیات که از یک حقیقت محکم الهی سخن میگویند و این ازش که به حسب اقتضای عنایت ازلی و قضاء سابق همه امور شکل میگیرند و بقیه تابع این اراده کلی هستند. و کثیرا ما اطلق القول مثل ولکن حق القول منی، یا کتابت مثل كتب على نفسه الرحمه من قبل الله سبحانه و يراد الفعل من جهته ما یوجبه تقدیر الازلی. اگر گفته می شود قول یا گفته می شود کتابت، مراد همون اراده فعلیه حضرت حق سبحانه و تعالی است که در نهایت به تقدیر ازلی می انجامد، که این تقدیر برخواسته از اون قضای ازلی است. و یراد الفعل من جهت ما یوجبه تقدیر الازلی المنوط بالاسباب القصوى الالهیه، که این تقدیر مبناش همانا اسباب قصوا که همون قضا و حکم اولی حق سبحانه و تعالی است، اونهایی که مبنای وجود این عالم هستن اونها بایستی که حکم فرما باشن. ولذا مثل همین کلمه ولکن حق القول منی، کلام دیگری از حق سبحانه و تعالی و حق علیهم القول، یا فرمود و قوله کتب علا نفسه الرحمه، یا فرمود لعملعن جهنمه. خب این لعملعن جهنمه این از همون قضای الهی نشأت میگیرد. این اراده حق سبحانه و تعالی است که هر کسی که در مسیر سوء و نافرمانی و طغیان گام نهاده است، این حتمیت ورود به جهنم برای او مقرر می شود. ای جهنم الطبیعه السفلیه التي ستتلع نیرانها و یغرز و ایلام عذابها فی الاخره، که در دنیا اونچه که از جهنم دیده می شود همین آتشی است که ما نگاه می کنیم، اما همین جهنم در آخرت وقتی آشکار می شود تطلع و علل افعده می شود. معاذ الله، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و یبرز و ایلام عذابها فی الاخره، در آخرت درد و رنج این عذاب جهنم آشکار می شود. فان حقیقت نار الجحیم انما نشأت من هذا العالم، حقیقت آتش جهنم از این عالم که دنیاست در حقیقت شکل میگیرد. اینجا اون وقودش، اون آتشنش که همون گناه و معصیت هست شکل میگیرد. فان حقیقت نار الجحیم انما نشأت من هذا العالم و اما ظهورها على الافئده فهو مختص بيوم الاخره. اگر فهموده است که تطلع و على الافئده، نار الله الموقده تطلع و على الافئده، این ظهور این نار است که در آخرت آشکار می شود. و اما ظهورها على الافئده فهو مختص به یوم الاخره. فکما ان الدنیا مملوء من الكفار والفجار، همونطور که در دنیا کفار و فجار پر هستند، فکزا جهنم الاخرت معلومت من الجنت و الناس، جهنم آخرت هم از جنی ها و انسانی ها هم پرستند، هم اینجا پره و اگر اونجا پره به جهت این است که از اینجا این پریت حاصل می شود. و هم اکثر و امار حاضر عالم من النفوس المکارت الوهمانیه الارضیه الجاسیه الغلیظه التبایع، این افرادی که در دنیا آمران و ماموران و آزاد کنندگان و امارت کنندگان دنیا هستند، اونجا هم به همین صورت در حقیقت به عنوان فجار معرفی می شود. و هم اکثر و امار و آباد کنندگان این عالم هستند، یعنی دنیا، عالم دنیا، من النفوس المکاره الوهمانیه که بعد شیطنت انسانی است، الارضیه الجاسیه الغلیظه الطبایه که اون غلظت طبع هم به جهت سبوئیت و قساوت قلب هست و امثال ذلک. لما مر که این مباحث گذشت که ان النظام لا ينسله الا بان يكون هذا العالم مشحونا بالجهله والاراذل والكفره والمنافقين، اون چی که در گذشته هم از این مطالب آمد این است که لا ینصلح، یعنی این عالم این نظام انسانی اگر بخواهد به صلاح و به اصطلاح به فلاح کلیت خودش برگردد این امکان ندارد، مگر اینکه همونطوری که عالم دارد جاهلم داشته باشد، همونطوری که فاسق مؤمن دارد فاسقم داشته باشد، همونطوری که متقی و درست کردار دارد انسان اهل اسیان و معصیت هم داشته باشد. لما مر ان نظام، نظام انسانی یا نظام هستی، لا ینصلح الا بان یکون هذا العالم مشهونا بالجهلت والعراذل والکفرت والمنافقین. و طبیعی است ان اهل الله لا یکونون الا اقلین، اهل الله در این نظام در اقلیتن، کم هستن کسانی که خصلت ملکی پیدا بکنن و در اوصاف الهی بخوان غور بکنن. ما ان غیرهم، یعنی غیر اهل الله، من اشخاص الموالید ما خلقت الا لاجلهم، در حقیقت اینها برای اون دسته از اهداف دیگری آفریده شده اند. لأنهم اللب الاصفا من الشجره الطبيعه، یه عده‌ای هستند که اون لب اصفا هستند از شجره طبیعت، اونا همون اهل الله هستند که اقلینه، اما والباقی به منزله القشور علی مراتبها، اینا در حد قشاون پوستن و ظاهر هستند که البته اینها هم باز خودشون دارای مراتبی هستند. فحقت علیهم کلمت العذاب، نسبت به اهل الله که لا یکونون الا اقلین، اینا اهل الله هند، به اینها حق سبحانه و تعالی نسبت به اونها نهایت رحمت و لطف رو دارد. اما دیگرانی که به تعبیری و باقی به منزلت القشور هستند، فحقت علیهم، اگر خدای عالم فرمود ولکن حق القول منی یا لعملعن جهنم و امثال ذلك، در باب این دسته هستش. کما حقت علی العود و الحطب الاحتراق، آیا واقعا برای عود و حطب که هیزم هست غیر از احتراق و سوختن چیز دیگری در نظر هست؟ کمال حطب در همین است که بسوزد و احتراق داشته باشد، کمال عود این طور هستش. کما حقت علی العود و الحطب الاحتراق بالنار لما صدر عنهم، چرا که این اونچه که از حطب و عود صادر می شود همانا حیثیت احتراقی است. لما صدر عنهم ما یؤدی الی ذلک، اونچه که از اونها صادر می شود همین است. انسان اهل عصیان و معصیت و اون کسی که قساوت قلب دارد و این ویژگی ها برای او اصل هست، خب اون چه که از این انسان صادر می شود همین استش. لما صدر عنهم ما یؤدی الی ذلک علی وجه الاختیار، که او این گونه اراده کرده و اختیار کرده. المنبعث عن الاسباب القائبه لا علی وجه الالجاء والاضطراب، همه ای انسان هایی که در مسیر انحراف سبوعیت و بهیمیت و شیطنت قرار می گیرن، اینها بر اساس الجا و اضطرار نیست، بلکه اینها همهشون بر اساس اراده هن. اینها دوست دارن دنیا را و متاع دنیا را و مقامات و اموال و امثال ذلک را، لذت جویی رو در دنیا دوست دارن. چون این گونه هست طبعا علال وجه الاختیار اتفاق می افتد، نه لا علی وجه الالجاء والاضطرار، لانه مستحب العمى علی الهدى، ادی همین دنیا را در حقیقت آخر کمال میدونن و دنیا را بر آخرتی که اصلا بهش اعتقاد ندارن طبعا ترجیح میدهن. انما الدنيا منتهى بصر الاعمى، این بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام است که فرمود دنیا نهایت چیزی است که یک انسان کور می‌بیند، اینها آخرت رو نمی‌بینند. لأنهم مستحب العمى علی الهدى، فوقعوا باختیارهم فی المحبت و فی المحنت و البلوا. بنابراین اگر در آخرت در محنت و رنج و در آزمونهای سخت گرفتار می آیند، به اختیار خودشون انتخاب کردن و القوان فسهم به ایدیهم الالحلکا. این که خدای عالم فرمود بلات القو به ایدیکم الالتحلکه، اینها با دستان خودشون مسیر هلاکت خودشون رو کندند و آماده کردند. خب همونطوره که این مباحث در حقیقت به یک نحوی با سوال و جواب هست، یک سوال دیگر هم مطرح است. در اصل معاد هم سوال بود که اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، آیا این هست؟ آیه بعدی هم باز سوال هستش که مثلا چرا خدای عالم همه انسانها را در کسوت هدایت و سعادت نیافریده است؟ جواب که ولو شئنا، اگر ما بخواهیم کار انجام بدهیم میتوانیم، این کار در اراده ما هست. ولو شئنا لعتینا کل نفس هداها. یکی دیگر از پرسش هایی که در این رابطه مطرح هست این هستش که حق سبحانه و تعالی اگر بناست که این دسته از انسانها را در حقیقت بر اساس اینکه اینها لزوماً به جهنم و به جهیم الهی مبتلا می شوند برساند، خب پس دیگه قدر الهی اینه، حکم الهی اینه، حقت علیهم العذاب اینه، حق القول من نیل عمل ان جهنم و امثال ذلک اینه. پس بنابراین یک نوع جبری در کاره، اینا اصلا اختیار و اراده ای ندارن که احیانا به جهنم بخوان معاذ الله سپرده بشن. این هم یک پرسشیش که مطرح می شود. فان قلت اذا کان الکل بقضاء الله و قدره فلماذا یعاقب الله من ساقه القدر الى ارتکاب الجرائم والخطیئات. پس چرا خدای عالم عده ای را به ارتکاب جرائم و خطیئات به سمت جهنم رهنمون می شود و اونها را عقوبت می کند؟ فلماذا یعاقب الله من ساقه، اون کسانی که خدای عالم اونها را عقوبت می کند و در حالی که قدر و قضای الهی اینها رو به این امور کشونده است. خب این یکی از پرسش‌های عمده است که واقعاً وجود دارد. از یک طرف قضا و قدر الهی است که افراد مبتلا می‌شوند به خطایا و به معاصی و امثال ذلک، از طرف دیگر هم حق سبحانه و تعالی به هر حال اراده‌اش بر آن است که اینها معذب بشوند، لعمل عمل جهنم و امثال ذلک. خب آیا این گونه نیست که حضور اینها در جهنم بر اساس قضا و قدر و به یک نوع به جبر بیانجامد یا نه؟ این پرسش اصلی است. مرام زمان تعالی این فرمایند که اگر شما حقیقت رو اون گونه که خوب بود و درست بود میدیدید، چه این قضاوتی نمی کردید. و این جور سخن گفتن ناشی از این است که انسان حق رو نمی شناسد و موقعیت ها رو نمی داند. فان قلت قیل، جواب گفته می شود که هاذا السؤال منک ناشی اون من جهل که به حقیقت العقوبات الالهیه. خب یکی از مسائلی که ما باید بحث عقوبت الهی رو بشناسیم، ببینیم که اساساً عقوبت یعنی چی. اگر کسی عقوبت رو بیابد قطعاً به این سوال و به این شبهه گرفتار نخواهد شد. عقوبت همونطور که از این کلمه واضح است و روشن است، عقوبت از همون عقب و پشت سر در میاد. عقوبت یعنی این که انسان یک کاری میکنه، یه عملی انجام میده که پشت این عمل و کار این امر هست. جهنم و عذاب و امثال ذلک عقوبت است. یعنی چی؟ یعنی انسان یک کاری انجام داده، عملی انجام داده که در عقب این کار این کیفر حاصل میشود. خدا کسی رو عقوبت نمی کنه به معنای این که فرسته جهنم. این عقوبت که از همون کلمه عقب استفاده می شود، یعنی اون چیزیست که در پی می آید. اگر انسان مثلا زهر رو بنوشد و بعد مسموم بشود، آیا این مسمومیت غیر از این است که عقوبت است؟ یعنی اون سمی که نوشیده در پی اون سم این مسمومیت و این مرض و اینها خواهد آمد. کسی انسان رو به معنا عقوبت نمی کنه که تازیانه جدای از اون عمل بزنه. اون عمل خودش تازیانه رو به دنبال داره، عذاب رو به دنبال داره. اگر کسی واقعا معنای عقوبت رو از حق سبحانه و تعالی جستجو بکنه و بدانه، هرگز گرفتار این سرسش و سوال نمیشه. قیل هذا السؤال منک ناشئ من جهلک به حقیقت العقوبات الالهیه. عقوبات انسانی ممکنه مثلا انسان یک کاری انجام بده، شخص دیگری او رو مثلا به تازیانه عقوبت بکنه. این شاید این تازیانه عقب اون عمل نباشه، ولی این در دنیا این عقوبت محسوب میشه. ولی در آخرت اونچه که به عنوان عقوبات محسوب میشود همون چیزهاییست که به تبع اون گناهان و معاصی حاصل میشود. فإنک لاعتیادک به افاعیل ناقصین، وقتی که شما به افاعیل انسانهای ناقص تمام ذهن تو چشم تو دوختی، من المختارین، که انسانهایی که افعال بسیار افرادن که اینها افراد ناقصن دیگه، مثل حق سبحانه و تعالی که نیستن که، خب اینا چیکار میکنن؟ که انعامهم علی الصدیق و انتقامهم عن العدو. اینها نسبت به دوستان انعام میکنن، این یک نوع عقوبت است، و انتقام میگیرن از دشمنان، این هم یک نوع عقوبت است. که انعامهم علی الصدیق و انتقامهم عن العدو، که الناشعین، که این دو یعنی انعام و انتقام، من اعتقاد نفع و دفع علم الغضب و الغیظ، که میخواد که نفع برسونه و علم غضب و غیظ رو از شخص برداره. خیلی خوب این کار انجام بده. تعتقد ان العقوبات الاخرویه، تو فکر میکنه که حالا که در عالم طبیعت یه همچین معانی برای عقوبت میشه که انعام علی الصدیق و انتقام عن العدو این میشود عقوبت، فکر میکنه که عقوبات اخروی هم همینطوره. تعتقد که ان العقوبات الاخرویه من باب الانتقام دنیایی للتشفع الحاصل منه للمنتقم. خب طبعا اون کسی که انتقام داره میگیره تشفی برای او حاصل میشود. این برای به تعبیر ایشون ناقصین، افراد دنیاییه که از این ناحیه کمال پیدا میکنن. فیتخلص به عن علم التهاب نار الغضب، که در حقیقت به وسیله این انتقام از اون نار غضبی که در درونش جوشیده در حقیقت آبی ریخته میشه و اون علم ملتهب فروکش میکنه. هیهات، مبادا این طور فکر بکنی، مبادا این طور فکر کنی. این عقاب، عقاب دنیاییه. اما انما العقاب و امران که یتعقب علی فعل الخطیئات. اصلا به عقاب که میگن عقاب، چون یتعقب علی فعل الخطیئات است. و هو من اللوازم و تبعات، و این لازم و تابع اون عملی است که انسان انجام داده است. اگر خوب باشد، خوب طبعا عقوبت خوب که همون مصوبت است، و اگر بد باشد که معاذ الله نار است و امثال ذلک. هیهات انما العقاب و عقاب الهی امران که یتعقب على فعل الخطیئات و هو من اللوازم و تبعات التي که یتعدى الیه اقتراف السیئات. کسی که سیئات را کسب می کند و اقتراف می کند، طبیعی است که اون عقوبت ها باشه. هم مثالی که عرض کردیم، اون کسی که زهر را می نوشد، این به تبع به دنبالش مسمومیت و مرض و دیگران ممکن است موت حاصل بشود. بعد ایشون توضیح میدن و بالحقیقته ان النفوس العمال فی الدنیا، اون نفوسی که در دنیا دارن کار میکنن، دنیا گرایی دارن، لذت جویی دارن، هیه به اینها حمالت و حطب نیرانها ها. او الان داره حطب آتش خودش رو در حقیقت با این کارهای دنیایش حمل میکنه. یوم الاخره رب شهوت شهوت ساعت اورست حزن طویلا، که این حزن طویل همون عقوبتی است که به دنبال شهوت ساعتی حاصل می شود. بل نفس و شهوت ها هنا یتصور به صورت نار المظلمه. خب بعضی ها یه عملی انجام میدن، عمل شهوانی انجام میدن، بعضی ها شهوت در دلشون مشتعل است. خب طبعا عذاب هم دو گونه است، یه وقت هست که فقط برای یک کاری عذاب میکشن، یک وقت برای این است که این الان اشتعال شهوت میشود همون تطلع علی الافئده. بل نفس و شهوت هاهنا، نفس شهوت در اینجا، یتصور به صورت نار المزرمه هنا، که یک نار نافذی در وجود انسان رخنه خواهد کرد. که قد افسح الله تعالی عن هذا المعنا فی قوله سبحانه، که خدای عالم با فصیح ترین بیان این کلام رو داره بیان میکنه که سیجزون ما کانوا یعملون. ملاحظه بفرمایید، چیزی نیست که خدای عالم به عنوان عقوبت بیاره، نه، این جزای اون چیزی است که عمل کردن. جزای نوشیدن زهر چیزی جز مسمومیت و ابتلای به حالات ذمیمه و مذموم نیست. سیجزون ما کانوا یعملون. و این منطق که خدای عالم این معنا را که عمل انسان برای انسان پیامدهایی دارد رو در آیات متعددی بیان فرموده است. فرمود فاصابهم سیئات ما عملوا، آنچه که در حقیقت انجام میدهند اینها عقوبت‌هایی و پیامدهایی دارد و اونها پیامدهای کارشون رو دریافت میکنند. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما برای انسان‌های ظالم یه آتشی فراهم کرده ایم و میکنیم که سراپرده وجود اونها رو این آتش میگیرد. و قوله علیه السلام این است که فرمود انما هی اعمالکم، این ناری که احاط بهم سرادقها، ائمه علیهم السلام تفسیر کردن انما هی اعمالکم که ترد علیکم، اینها به خودشون برمیگرده. مرحوم صدر متعلین در پایان این بخش میفرمایند که آیه بعدی در حقیقت همین معنا رو داره توضیح میده. و لهذا عقب هذه الآیه که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. در حقیقت اونچه که انسان معاذ الله در قیامت از عذاب الهی میچشد همون چیزی است که در این دنیا در حقیقت داره عمل میکنه و فراموش کرده که این اعمال انسان رو به چنین مواردی دچار خواهد کرد. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.